برنامه چشمانداز در رادیوی آزادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به برنامه تحلیلی چشمانداز عبارت از خبر و گزارش های زیل. بحران گروگانگیری در مکتب بیسلن اسیتیای شمالی به پایان می رسد، اما با چه قیمتی؟
البته اون شخصانی که قربانی این گروگانگیرندگان گشتند، به واسطه در آنها این ویرانشوی روحی بعد ضربه روحی به چشم می رسد.
روزنامه‌نگاران تاجیک منبع فشار به آزادی بیان در تاجیکستان را آشکار نمودند.
بله، ما تا این زمان فکر میکردیم که شاید بعضی از حاکمان محلی در این کار دست دارم. اکنون مطمئن شدیم که این بیوسته از بالا نظارت کرده میشود.
و اصلاحات ساحه معارف تاجیکستان را به کدام سمت میبرد، شرق و یا غرب؟ با ما باشید، این گزارش های جالب را با هم بشنویم. ظهر روز جمعه شروع عملیات آزاد نمودن بیش از 300 گروگان مکتب اسیتیای شمالی همه اخبار دیگر را به جای دوم کوچاند و توجه مردم دنیا را به روسیه و کشور جلب نمود که با شیوه برخورد به گروه آدمربا بار دیگر ثابت کرد که بجز استفاده زور راه دیگری حل چنین بحران ها را قبول ندارد. تلویزیون های بین المللی بی بی سی و سی ان ان از جریان عملیات نیروهای روسیه نوارهای را مستقیما پخش نمودند که بعد فرو رفتن بمب مکتب توده زنان وحشت زده و کودکان اوریون با تمام قوت از این مکان فلاکتبار فرار میکردند. بخش در راه بیهوش میشد و بخش دیگر تشنگی سه روزه را سراسیماور با شیشه آب میشکست. هر کس در پی دریافت بچه خود بود، هر کس تلاش میکرد از این فاجعه زنده به در رود. ساعت 2:30 به وقت مسکو مقامات از نظارت کامل بر مکتب آزادشوی همه گروگان ها خبر دادند. تصویرهایی که شبکه های بین المللی پخش نمودند شبیه نویرهای عملیات نیروهای روسیه سال 2002 در تئاتر نوردوس بود که علیه گروه آدمربای جنگیان چچن انجام می شد. همه چهره های پریشان، همان چشمانی پر از وحشت و همان تیر و کمان و بیش از 100 قربانی. شنوندگان ارجمند، شما درباره عملیات روز جمعه، خسارات جانی، سرنوشت گروه گروگانگیر و تحولات دیگری مربوط به این حادثه از مجله خبری ما معلومات کافی گرفتید. من توجه شما را به جنبه دیگری این حادثه، جنبه روانی آن جلب می کنم که آیا این دهشت ها به زندگی نفرانی که سه روزی دهشتناک را پشت سر کردند چی تأثیر خواهد داشت؟ نخست این سوال را با دانشمند تاجیک، استاد فکلته روانشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان سیف‌الدین رسولوف در میان می گذارم.
در علم پسیکولوژی یک حادثه هست با نام ویرانشوی های روحی بعد ضربه روحی که با این ویرانشوی های روحی بعد ضربه روحی سبب می شوند اون حالت هایی که مثلا آدمان به یکان حادثه های ناخوش گرفتار می شوند، آدمان شاهد یکان حادثه های دهشت انگیز می گردند، گرفتار ترس می گردند و غیره. و البته اون شخصانی که قربانی این گروگانگیرندگان گشتند، به واسطه در آنها این ویرانشوی روحی بعد ضربه روحی به چشم می رسد. در آنها یک قطار خصوصیت های پسیکولوژی ظهور می یابند، مثلا بمانند روح افتادگی، بمانند بی‌حوصلگی، بمانند بدخشمی، بمانند ترس های بی سبب که بعد از این در آنها این چیزها البته ظاهر شدن می گیرند. و پوشیده نیست که این خصوصیت های پسیکولوژی نه تنها به خود همون قربان شدگان گروگان گیرندگان، بلکه به شخصان اطراف آنها هم تأثیر خواهد رساند، چون که آنها به واسطه در مناسبت هستن با آدمان اطراف، آنها زندگی میکنند در جمعیت و چون در مناسبت این خصوصیت ها ظاهر میشوند، البته به دیگران به تأثیر نخواهند ماند.
روانشناسان میگویند ضربه ای را که قربانی های آدمربایی در حادثات اسیتیای شمالی با آن مواجه شدند نمیتوان با یک سال و دو سال از بین برد. مردم روحان مایوب شدند و تبابت خیلی جدی می خواهند. چنانچه بعد حادثه های گروگانگیری در تئاتر نورد اوست اکثر جبر دیده ها بعدن به بیماری دل گرفتار شدند. روان پزشک تاجیک مقیم مسکو عبدالله دولتوف می گوید که با وجود تبابت سری وقتی کسی نمی تواند کفالت دهد که با گذشت چندین سال یک حادثه ناچیز دیگر خاطره های کهنه را دوباره در یاد مردم زنده نکند و اعصاب جبر دیده ها را دوباره خراب نسازد.
برای ما یک دهشت کلان از برای خود اون کسایی که در گرو بودند و به نزدیکان اونها ماهای دراز اونها رو باید کمک روانی کنند. این بسیار مشکلات سخت هست.
اگر یک آدم مدت 3 روز بی نان بی آب در حالت فشار شدید روانی قرار داشته باشد، از جهت روانی همین آدم میتواند زندگی چی میگم کاملی نرمال یک آدمی معمولی را داشته باشد؟
خیلی مشکل است. اونها البته محتاج تبابت میشن و اونها رو برقرار کردن بسیار مشکل میسرد. بعضی اونها بعد 2 سال 5 سال بعد چند این سال ها با متوانت که روزه ندن این کسل ها. بعضی اونها ممکن که تمام عمر یک عمر در اونها بخوابه و کسل نوراتیس که رضی تلیچ لسنی میگن بعدی همین سترس سیتواسیون ریاکت میشن. کسی نیم سال، کسی 1 سال 2 سال بعد این پیدا میشه که نوراتیمی هست، یعنی ضعیفی عصب. بعد این چند مدت میگذرد بعد این تریسک نوروز یا پخندریسک نوروز ته کسل ها پیدا میشه. بعد این اگر زد بعد 5 سال 10 سال از قسم زیاد اینها من باوری دارم که بعد نوراتیسک رستروست میشن. مثال میگیرن تاجیک هایی که من نور عمیق میدونم در تاجیکستان، اونایی که سالهای درگیری های تاجیکستان با سالهای 92 تا 94 بعضی اونها حاضر ها پا میبینم یک ماه شد یا 2 ماه شد من کسل شدم. وقتی که اونها رو میبینم تاثیر این کسل ها از همون وقت مونده بود. اگر ما با
یعنی از دوره جنگ شهروندی؟
حاضر میبینم. اگر ما در اینا به حساب گیریم که کسل های چندین سال ها رو میدنن اون کسل ها برای اونها این یک عجایبات این کسل ها همین هست. تبوبت مشکلات تبوبت این کسل ها همین هست که این حاضر استرس میشه بعد این آزاد میشنن یک لحظه یک برای اونها خوشبختیست که از همین بند خلاص شنن. چند مدت میگذره وقتی آرامی و تنجی میشد ناگاه یک خوب میبینن در خوب باشن میجهد میخیزن تمام باز بعد همون در دلش وهم پیدا میشه.
همین حدیثه ها به مردمی که در نزد تلویزیون ها بودند و این همه رو دیدن به همین مردم هم اینی همین تاثیر میرسوند؟
البته تاثیر میرسوند. برای من همین ما حاضر در مهمانی در خونه یک اویله مقیمی مسکری هم اونو در خونه هم و در مهمانی بودم صحبت شد. وقتی همون تماشا میکردیم تلویزیون را یکی از اونها گفت من میترسم دیگر با مترو را میترسم که در ماشین را میترسم که در خونه خوب کنم نمیدونم چی کنم. همه منتظرم که در مسکو باز یکان واقعه دهشتناک نیست. در هم دل همه یک ترس یک وهم به یک دیگر همه یک با چشم ترس وهم نگاه میکنن. از
ای خدا چه کردم گناه زنده و زنده ها جدا مگر که این هستم ری تو که مانده ام میانی را ای خدا چه کردم گناه کیروزم کردم زیاد نکن به حال زانی من و چشمی گنده زنده بود این است امری تو کی موندم میانی را.
صدای ما را از برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و اکنون رو میاریم به موضوع های تاجیکستان. مطبوعات تاجیکستان از شروع معرکه تعقیب علیه نشریه های مستقل در کشور شکایت کرد و سازمان خبرنگاران بدون مرز نیز از وضع آزادی بیان در تاجیکستان اظهار نگرانی نمود. این همه از اتهام وزارت درآمد و پرداخت علیه چاپخانه مستقل جیانخان شروع شد و در نتیجه 5 نشریه کشور از چاپ ماند. اگر تا حال خبرنگاران نشریه های مستقل سبب منع فعالیت چاپخانه جیانخان را به اشتباه مالی مربوط میکردند، پس از سفر پرزیدنت رحمانوف به کلوب به نتیجه رسیدند که امر فشار به مطبوعات و بی‌اعتنایی به خبرنگاران مستقیما به اصطلاح از بالا صادر می شده است. با گزارش سیاف میزراب توجه نمایید.
اخیراً خبرنگاران 4 گزیت مستقل منشوده روز نو روی سخن آدم و عالم و عدالت طبعاً با خبرنگاری رادیوی صدای خراسان ایران از شرکت در جلسه های حکومتی محروم شدند. در بستگی به موضوع احمد ابراهیم خبرنگاری روز نو در کلاب میگوید
بسته شوی روزنامه ها و تحریف کاری ها در مورد چوب بوس همون تعقیب و فشار حکومت در مورد مطبوعات آزاد، در مورد تازه اندیشان و در مورد دموکراسی است.
اصل دین اولی نظر خبرنگار گزیت عدالت در کلوب می افزاید که روز 31 آوگوست برای خبرنگاران غیر دولتی شاید روزی بستشوی سرچشمه های اطلاعاتی گردد، زیرا در این روز همه آنها را نمایشکارانه از مجلسگاه حکومت راندند.
یک مثال عادی جناب عالی پرزیدنت کشور با کلوب وقتی که تشریف آورد و در همین مورد تمام ژورنالیستان دولتی رخصتنامه و یا رخصت داشتند تا در این معرکه اشتراک ورزند بجز ژورنالیستان آزاد که در این هفته‌نامه کار و فعالیت دارند.
سهرابشاه فرخشاه خبرنگار نیروی سخن میگوید این عمل پیامدهای سنگین برای ژورنالیستان دارد.
از این پس که اگر در کلوب در مناسبت با ما پرزیدنت اینقدر سردی نشان داد، یعنی مسلم است که از این پس چینونیک های محل هم مناسبات خدا در قبول اونه که در نزد پرزیدنت خوش بیان با ما سرد میکنن.
مصاحبان من گفتند که آنها را به تالار افراد راه ندادند که با پرزیدنت رحمانوف با کلاب آمده بودند. و اما رجب میرزا سردبیر روز نو میگوید فشار که روی خبرنگاران مطبوعات غیر دولتی در خطلان به چشم رسید کار یک روزی نیست. او میگوید که قبلا هم خبرنگاران روز نو در قرغانتپه و واسه و کلوب مورد تعقیب قرار داشتند، اما این دلیل که همکنون آنها را به تالار مجلسگاه پرزیدنت کشور راه نداده اند نگران کننده است.
بله، ما تا این زمان فکر میکردیم که شاید بعضی از حاکمان محلی در این کار دست دارم. اکنون مطمئن شدیم که وقتی که سفری کاری جناب پرزیدنت در صورت میگیرد در این کار هیچ دستی حاکمان محلی نیست، این بیوسته از بالا نظارت کرده میشود.
در همین مورد احزاب سیاسی در منطقه فعال از منع چاپ روزنامه های غیر دولتی و جلوگیری از شرکت خبرنگاران مستقل در جلسه های حکومت محلی شدیداً اظهار نگرانی کردند. محمد رحیم قرایوف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه خوالینگ میگوید
بسته شدن گزیت ها را کدام گزیت که نباشد من فعال نیک نمیحسابم، کار خوب نمیحسابم. البته اینا تا درجه مانعگذاری مثال ارگان های قدرتی در دوره انتخابات یا که معرکه های سیاسی در پیش استاده جمهوری می حسابم و باید این به این درجه نشود.
همراخون سفروف سرور بخش کلابی حزب دموکرات تاجیکستان می افزاید با بسته شوی گزیت های مستقل حکومت دهان حزب را هم بست.
تا امروز یگان منبری ندیدم که از ما با خبری کرده باشه، پرسیده باشه که شما کیین، چی مقصد دارین، چی مرام دارین. من مطبوعات دولتی را در نظر دارم. حقیقتا مناسبت های ما با دیگر نشریه ها هست، نه که بدبختانه خیلی اون نشریه ها هم امروز بسته شده گیان. دیگر نمیدونیم که در آینده ما مقصدی خدمانه با کی ابراز میداریم، از کی یاردمای معنوی یا سیاسی پرسیده میتونیم.
خبرنگاران گزیته های منشوده با رادیوی آزادی گفتند در موردی که گزیته های دولتی در دوشنبه نشریه های مستقل را مورد انتقاد قرار داده اند، همکنون در هفته‌نامه های حکومت محلی همچون کلیابسکای پراودا که پس از فسیله طولانی با کمک مالی سازمان امنیت و همکاری اروپا به دست چاپ میرسند، یک عملی طرح ریزی شده علیه مطبوعات آزاد و خبرنگاران مستقل شروع شده است. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، کلاب.
نگرانی خبرنگاران محلی نشریه های تاجیکستان از ظهوری به اصطلاح سد چینی در بین حکومت و نمایندگان مطبوعات.
خبر و گزارش، تحلیل و بررسی مطبوعات و مصاحبه در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
یکمی سپتامبر آغاز سال نو خانیش در مکتب‌های تاجیکستان طبق قانون نو معارف شروع شد که یک سلسله اصلاحات را در این ساحه مهم در نظر دارد. از جمله جاری شدن نظام پولکی آموزش، بالا رفتن ساعت کاری معلم و دو برابر کاهش یافتن فنهای تعلیمی. به نظر کارشناسان ساحه با این را تاجیکستان تدریجا از ساختار تعلیم و تدریس شوروی سابق دور می شود و نظام تعلیم خود را با نظرداشت تجربه کشورهای پیشرفته براه می ماند. همکار ما میرزانبی خالقزاد جزئیاتی برنامه اصلاحات را از حنیفه ستار و مدیر اداره معارف پایتخت تاجیکستان سوال کرد و چنین پاسخ ها گرفت.
قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف ماه ایول به رسمیت درآورده شد که در اون یک زمره تغییرات ایلاوه ها پیش بینی شده است. موافق اون خب سال خانش نو در اساس نقشه تعلیمی شروع گردید. نقشه نو تعلیمی پیش از همه با نظرداشت اون تعییه گشته است که سرباری بخصوص شاگردان کم گشته، اون از 38 چیل ساعتی که در دوام هفته پیشتر پیش بینی شده بود تا 33 ساعت 35 ساعت کم کرده شده است. البته این با اون مقصد است که کودکان ما سالم به وی رسند و ما امید داریم که این طریق نقشه به فعالیت کودکان تأثیر مثبت میرساند و آنها امکانیتی بیشتر به مشغولیت های علاوگی موافق درخواست خود مشغول شدن پیدا می نمایند.
یک مسئله دیگر هم هست که با قرار رئیس جمهور معاش معلمان 25% بالا برده می شود، ولی در برابر این دو ساعت سرباری آنها بالا برده شده است. از این چی سودی به آموزگاران خواهد رسید؟ نظر شما چی است؟
الان که در علفه سال خانش آغاز یافت، این زیاد شدن سرباری آموزگاران است. در صنف ابتدایی سرباری آموزگاران عین زمان به 18 ساعت از 16 ساعت زیاد گردانده شد و در صنف بالا باشد از 14 ساعت به 16 ساعت رسانده شد. البته این کمکک در بین آموزگاران تشویش را به وجود آورده است. آنها گمان میکنند که این طریق کار شاید صاحب به جای کار ماندن آنها باشد.
تشکر. اما با پولکی شدن ساحه تعلیم پرورش در تاجیکستان چه دیگرگونی به معنای بهبودی در این ساحه پیش خواهد آمد؟
باید قید کنم که امروز دولت تعلیم را به پول اعلام کرده است. در یکان قانون امروزه ما تعلیم پولکی نیست، ولی خدمات های ایلوگی پولکی در قانون معارف در نظر است و این خدمات های ایلوگی رفت اجرای خود را دارند که قانون های دیگری عمل کننده جمهوری آنها را به رسمیت می دارد. اصل باشد مکتب به پول است، لیکن در شهر دوشنبه علاوه به مکتب های دولتی مکتب های خصوصی نیز موجودند که آنها حتما پولکی هستند و این به خواهش پدر و مادر وابسته است. اگر خواهند آنها می توانند فرزندان خود را در مکتب های خصوصی پولکی برای تعلیمگیری وابسته نمایند، ولی اون پدر و مادرانی که چنین امکانیت را ندارند در مکتب دولتی به پول تعلیم گرفته می توانند. تنها برای خدمات ایلوگی بعضا پول از پدر و مادران گرفته می شود. این چنین هست خیریه هایی که خود پدر و مادران با خواهش آنها برای آبادانی مکتب، برای کم و بیش دستگیری نمودن شرایط معیشی آموزگاران، اون چی که پدر مادر خیریه میکنند از این نیز استفاده مکتب استفاده برده میتواند، ولی این مجبوری نیست و از یکان پدر و مادر این چیز رو کسی حق ندارد که طلب کند. بله،
صحبت حنیفه ستار و رئیس اداره معارف شهر دوشنبه را با همکاری ما میرزانبی خالقزاد شنیدید.
بانک جهانی برای
شنوندگان ارجمند برنامه ما ادامه دارد و من توجه شما را به یک گزارش دیگر از قرقیزستان جلب میکنم. قرقیزستان تصمیم دارد با کمک مؤسسه های مالی جهان پرتوگاه های هسته‌ای خود را از بین برده و یا حداقل به ضرر نماید. اخیرا بانک جهانی برای حل این مشکلات قرقیزستان حدودا 11 میلیون دلار تخصیص داد، اما با نظرداشت تجربه های گذشته در استفاده مبلغ های بین المللی، جامعه قرقیزستان بر این نظر است که این پول ها نیز مثل کمک های قبلی تاراج می شوند و مسئله پرتوگاه ها که سال تا سال به خطر جدی تبدیل می یابد همچنان حل نشده باقی می ماند. از المات ببخشید از قرقیزستان نصیب جان امانی گزارش می دهد.
بانک جهانی برای بی‌ضرر گرداندن پرتوگاه هسته‌ای واقع در نزدیکی شهر مایلوسی قرقیزستان 7 میلیون دلار آمریکایی توزیع نمود. قبلا نیز صندوق های بین المللی با این مقصد مبلغ های هنگفتی تخصیص داده بودند، ولی با تایید سازمان های غیر دولتی همانا وضع 23 پرتوگاه از دوران شوری میراث مانده به تغییر باقی مانده است. در این پرتوگاه ها آن قریب 3 میلیون متر کوبی باقی مانده های رادیواکتیو موجود است که آن نه تنها به قرقیزستان بلکه به کل وادی فرغانه خطر دارد، زیرا کوچی خاک و سیل و آب خیزی که در جنوب قرقیزستان و از جمله در اینجا نیز رخ میدهند باقی مانده های پرخطر را به آب دریا میریزند. بانک جهانی مشترکاً با سازمان همکاری و امنیت اروپا و وزارت حالت‌های فوق‌العاده جمهوری قرقیزستان 19 آگوست در مجلس لایحه آگاه کردنی حالت‌های فوق‌العاده را معرفی نمود که مبلغ عمومی آن 11 میلیون دلار است. آن قریب همه این مبلغ برای بی‌ضرر کردنی پرتوگاه‌ها مصرف گردیده، همچنین یک یا دو پرتوگاه در نزدیکی رود مجلس بوده و منطقه دیگر کوچانده می‌شود. ولی برخی از نمایندگان سازمان های غیر دولتی برانند که این مبلغ ها مقصدناک مصرف نمی کردند و چون پیشتر پرابلم مجلسو حل نشده باقی میماند. طلاخان اسماعیل و رئیس سازمان جامعه شهروندی علیه فساد میگوید که نگرانی سازمان های غیر دولتی و اهل جامعه از آن است که قبلا نیز صندوق های بین المللی برای مجلسو مبلغ توزیع کرده بودند، ولی کار انجام داده نشد و عامل اساسی این را خانم اسماعیلوا از عدم شفافیت در استفاده مبلغ میداند.
И самое страшное, что деньги, которые сегодня приходят по, значит, источникам институтов развития, в том числе Всемирного банка, они почему-то остаются закрытыми.
و اصلا بدی کار آن است که مبلغ های از طریق نهادهای رشد از جمله بانک جهانی توزیع شده از چی باشد مخفی میمانند. کسی نمیداند که آن مبلغ ها به کجا مصرف گردند، میگوید طالخان اسماعیلوا. عبدالنظر محمد اسلاموف محافظ حقوق بشر از شهر جلال‌آباد می‌افزاید که جامعه وقتی از مبلغ‌های توزیع کرده سازمان‌های بین‌المللی آگاه می‌گردد که از مبلغ نشانی نمی‌ماند، ولی پرابلم باشد همانا حل نمی‌گردد.
اما این موضوعات دانلوگو پوسلی کدا نی استایته نی دنگ و پرابلم نیست نریشوندن.
نمایندگان سازمان‌های غیردولتی از آن اظهار نگرانی می‌کنند که شفافیت را در استفاده این گرندها نه سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهند و نه حکومت کشور، از این رو در قرقیزستان بسیار مبلغ‌هایی که به خزینه دولت وارد می‌شد تا حال از آنها نشانی نیست. طالخان اسماعیل میگوید که از کارکرد سیلا توسط کارخانه قمتار باید 85 میلیون دلار به خزینه دولت وارد می‌شد، ولی آن مبلغ را الان کسی نمیداند که کجا شده است. همچنین حکومت کشور 800 هکتار زمین را در منطقه استقلال به یک شرکت چینایی به اجاره داده است، ولی تا حال نام آن شرکت و شرط مبلغ اجاره به اهل جامعه ناروشن است. چون این عمل مخفی حکومت از یک سو به حل پرابلم های عمده کشور مثل بی‌ضرر گرداندن مجلس خلل رساند، از سوی دیگر اعتماد را به حکومت کاهش و وضع را در کشور ناثبات می‌سازد. از این رو سازمان های غیر دولتی طلب دارند هنگام پیاده سازی لایحه بی‌ضرر سازی پرتوگاه معدن اورن مجلسو به آن نمایندگان سازمان های غیر دولتی شامل کرده شوند.
Было бы неплохо, если эти международные организации, тот же Всемирный банк, с участием общественной организации реализовал, как выделил гранты, чтобы они хотя бы контролировали друг друга.
Хуб мешут ки سازمان های بین المللی لایحه خیش را با شرکت سازمان های اجتماعی پیاده میکردند. به این وسیله نظارت همدیگر امکان پذیر میگردید، میگوید عبدالنظر محمد اسلاموف. ولی نمایندگان سازمان های بین المللی این پیشنهاد را قبول ندارند و آنها میگویند که شفافیت در این مسئله تامین خواهد شد. هدف از چنین عملیات مخفی در پیاده سازی لایحه ها از جانب عملداران و جیب خیش زدن این مبلغ هاست، میگوید خانم اسماعیلوا.
ما знаем куда идут деньги, это все идут, значит, называется pocket money, это называется деньги карман.
و تا زمانی که به این لایحه ها نمایندگان سازمان های غیر دولتی شامل نگردند، مبلغ ها نه برای بی‌ضرر گرداندن پرتوگاه ها مصرف می‌گردد، بلکه به کام نهنگان دریای فساد می‌رود و همان مجلسو با مشکلات خیش و خطر بزرگش به منطقه باقی می‌ماند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی.
وضعی پرتوگاه های هستوی در قرغزستان و بغورد رفتن مبلغ هایی که مؤسسه های مالی جهان به قرغزستان جدا می کنند. اکنون رو می آوریم به ازبکستان. مشکلات بیکاری و سطح پست زندگی اکثر شهروندان ازبکستان را به مهاجرت کاری به روسیه مجبور کرده است و این روند سالهای اخیر رو به گسترش آورد. برابر گسترش حدود مردکاری، حادثه های کشتار و یا مرگ و میری شهروندان ازبکستان در روسیه نیز بیشتر شده است. خبرنگار ما در کن میرسراری فرغانی میگوید که تنها از یک منطقه سوخ همین سال 8 جسد از روسیه انتقال داده شد.
روز جمعه تابوت باز یک شهروند ازبکستان توسط هواپیما از روسیه به تاشکند انتقال داده شد. در این تابوت جسد باشنده ناحیه سوخ ولایت فرغانه و هابجان نشانوف میخوابید. به گفته پیوندانش او همگی 3 ماه قبل در جستجوی کار به ولایت ایرکوتسک روسیه مهاجرت کرده بود. آنها میگویند که طبق خلاصه اکسپرتیز یا تحقیق طبی وهابجان در اثر ضرب ولد به هلاکت رسیده است. وهابجان نشانوف 37 سال داشته، پدر 4 فرزند بوده است. اما به گفته کارشناسان محلی در روسیه به هلاکت رسیدن یک عده مردکاران ازبکستانی حادثه نو نیست که در میان آنها تاجیکان مقیم این کشور نیز خیلی زیادند. کارشناس حسام الدین عبدوالیف میگوید
طبق آمار غیر رسمی در حدود 8000 ساکن ناحیه تاجیک‌نشین سوخ ولایت فرغانه به روسیه مهاجر شدند. در 10 سال اخیر از روسیه بیش از 10 جسد این مهاجران به ناحیه سوخ انتقال یافته است. سن آنها از 20 تا 40 را تشکیل می‌کند. اینجا ما یک مثال آوردیم از ناحیه سوخ، اما چنین مثال‌ها را ما می‌توانیم از دیگر منطقه‌های ازبکستان بیاریم.
با گفته این کارشناس اگر مهاجران ازبکستانی یا به اصطلاح مردکاران در محل زیست خود با شغل دائمی تأمین شوند، آنها به روسیه هرگز مهاجرت نخواهند کرد. یک کارمند کمیته گمرک بدون آشکار نمودن نام خود اظهار کرد که روز سه‌شنبه از هواپیماهای خط سیر مختلف 8 تابوت پایین کرده شد و گفت در 6 تابوت جسد مردکاران میخوابید که به شهرهای روسیه برای مزدوری رفتند. و علاوه کرد که آنها ساکنان شهر و نواحی ولایت‌های قشقدریا، سمرقند، اندیجان، فرغانه و نمنگان بودند. اما کارمند کمیته گمرک سبب‌های کشته شدن این اشخاص را توضیح نداد. در همین حال حامی حقوق بشر در ولایت فرغانه عبدالسلام ارگشف ضمن یک صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت که تعداد در روسیه کشته شدگان از حساب زنها نیز منتظم می‌افزاید.
بعض حالات‌ها ایاللرنی ولی کلیاتی یا گندر بارند اوشیزده کومو دفن.
با گفته آقای ارگشف بعد آگاهی یافتن از هلاکت بعضی زنان جهت انتقال جسد آنها فوراً چاره‌جویی نمودند و افزود ولی جسد بعضی زنها با سببهای مختلف در خاک روسیه باقی ماند. همچنین پیوندانشان جسد چند زن دیگر را پیدا نکردند و جستجوهای زیاد در این مورد نتیجه به بار نیاوردند. رئیس جمعیت حقوق بشر ازبکستان در ولایت جیزخ بختیار همراهیف میگوید سال 2002 در میدان هوایی شهر تاشکند از هواپیما 7 تابوت پایین کرده شد که 3 تای آن به شهر جیزخ انتقال یافت.
2002 یل مارگار ایدلارن راسیادن اولیب کلیتگان حقیده بزگه منشو بردنگه خبر کلدی یعنی 7 تابوت منشو تاشکند ایر پارتک.
آقای همراهیف میگوید یکی از مردکاران جیزخی توسط نیروی برق کشته شده بود و 2 نفر دیگر وحشیانه به قتل رسیدند. و افزود که این کار دست سکینخت ها بوده است که قتل و کشتار مهاجران ازبکستانی و سایر کشورهای آسیای مرکزی را اوج گراندند.
همکار ما میرسرار فرغانی از هلاکت مهاجران کاری ازبکستان در روسیه گزارش داد. شنوندگان ارجمند با همین گزارش برنامه تحلیلی چشمانداز به پایان میرسد. با ما باشد و برنامه های دیگری ما را از دست ندهید. اولین ساعتی برنامه بیگاهی رادیوی آزادی در همین جا به پایان رسید. ساعت دویمی ما چند لحظه بعد روی موج‌های 19، 25 و 31 متر پخش خواهد شد. با ما باشید.